مسائل جلد دوم صفحه چند بود؟
349.
صفحه 349 11 اسفند ماه 1400. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب داشتیم کتاب فضل قرآن حدیث دوم میخوندیم، اینو تکمیل بکنیم. میفرماید که وله زهرون و بد، قرآن یه ظاهری داره باطنی، و ظاهره حکمون و باطنه علم، ظاهرش حکمه، امر، دستور، باطنش علم، ظاهره عنیق، باطنش، ظاهرش به قول معروف استواره و باطنیت، و باطنش هم باطن جرف و عمیقیه، یعنی به قول معروف هم ظاهرش عمیق، هم که معنی معلومه ظرف کنید. لهو نجوم و علا نجومهی نجوم، بالاخره ستارگانی داره و هر ستارهی هم ستاره های خودش رو داره. لا تحصا عجائبه، عجائب قرآن قابل شمارش نیست. ولا تبلا عرائبه، ولا تبرا غرائبه، و غرائب قرآن یعنی اون نکات زیبا و نکات عجیبی که قرآن داره، اونها کهنه نمیشه. تو این که حالا 1400 سال گذشت و ما قرآن رو ببینیم احساس کنیم که کهنه شده، نه. فیه مصابیح الهدى، چراغ‌های هدایت در قرآنه، و منار الحکمه، و منارهای حکمت، و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، و راهنمای شناخت برای کسی که صفت قرآن رو بشناسه، یعنی بشناسه و درک بکنه که قرآن کتاب هدایته، برای او چیه؟ برای او دلیل بر معرفت. فلیجلو جالن بسرو، هر کسی که تیز بینه با دقت ببینه. فلیبلغ صفح نظره، و دنبال اون نظر خودش رو، دنبال اون صفت و دنبال اون قرائن هدایت، قرائن معرفت و حکمت قرآن به قول معروف به چرخانه، یعنی با دقت و با تأمل به قرآن نگاه کنه، اون رو بخونه، قرائت کنه، تأمل کنه، تا بتونه اون نکاتی که موجب هدایت، موجب معرفت و ازدیاد معرفت از قرآن استیاد کنه. ینجو من تعب و یتخلص من نشب، و قرآن کسی که در هلاکت هست رو نجات میده، و کسی که راه رهایی نداره رو براش تخلص و رهایی ایجاد میکنه. فان التفکر حیات قلب البصیر، تفکر مایه حیات دل انسان بصیر و آگاه. کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، مثل کسی که در ظلمات داره راه میره، لخره همراه با نوری بعد راه بره. تاریکی در جایی که تاریکی محضه نمیشه بدون همراه داشتن نور راه رفت، قرآن هم همینه، در تاریکی مطلق دنیا نوری است که شما رو راهنمایی میکنه به سمت مسیر نجات. فعلیکم به حسن تخلص، از دنبال بهترین راه نجات باشید که همون قرآنه، و قلت تربص، و دنبال راهی باشید که کمترین ایستادن در تاریکی رو همراه داشته باشه. میگه چجور در یک اتاق تاریک، توی مسیر تاریک که شما میخواید به سمت مثلا یه جایی برید، منزلتون برید، سعی بکنید از کوتاه‌ترین مسیر از این راه تاریکی رد بشید. همینطور با قرآن هم راه کوتاه رو به سمت نجات و هدایت پیدا کنید و از راه‌های فرعی به دور باشید. خب اینم از حدیث دو. اصلا ما در باب تعارض نسین در جایی که شک در جزئیات باشیم رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ فرمودند که اگر ما قائل بشیم که متعارضان و اصالت الاطلاق مرجحه، خب در این فرض تکلیف روشنه که با تمسک به اصالت الاطلاق دلیل داله بر نفی جزئیات ترجیح پیدا میکنه، دیگه دو خبر متکافئ نیستن تا ما رجوع کنیم به قول معروف روایاتی که داله بر تخییر. اما اگر قائل بشیم نه، اصالت الاطلاق مرجح نیست، خب وقتی قائل بشیم که مرجح نباشه، روایت داله بر جزئیات با روایت نافی جزئیات متکافئ باشه، علل قاعده ما باید رجوع کنیم به چی؟ علل قاعده باید رجوع کنیم به اخبار تخییر، چون در روایات ما داریم بیان میکنه اگر دو روایت با هم تعارض داشتن و متکافئ بودن اذن فتخیر. اما با این حال مرحوم شیخ یه احتمالی رو، یه انصرافی رو در اخبار تخییر ادعا میکنه که با توجه به این انصراف دیگه مانع ایجاد میکنه برای تمسک به اخبار تخییر. میگه چی؟ میگه آقا ظاهر اخبار تخییر اینه، وقتی ما رجوع به تخییر میکنیم که دستمون به صورت کامل از ادله خالی باشه، اگه هیچ دلیلی بر حکم شرعی ولو دلیلی مثل اصالت الاطلاق وجود نداشته باشه، اونجا روایات میگه اذن فتخیر. اما فرض اینه که اینجا ما میتونیم بعد از تعارض رجوع کنیم به اصالت الاطلاق، حکم قضیه رو روشن بکنیم، تحیر رو از بین ببریم و دیگه موضوع برای تخییر ایجاد نشه. به عبارت اخرى روایاتی که داله بر تخییر در متعارضینه، موضوعشون فرض تحیره، جایی که طرف از تعیین حکم شرعی مانده نمیتونه چیکار کنه. ما اگه در فرض تعارض دو خبر و وجود مطلق، حتی اگر اصالت الاطلاق رو مرجع هم بدانیم، معلومه تکلیف روشنه، وقتی دو روایت با هم تعارض کردن رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق، حکم روشن میشه، دلیل شرعی بر حکم داریم، دیگه تحیر از بین میره، نوبت به اخبار تأخیر نمیرسه. این نکته که ایشون اینجا بیان میکنه و با این نکته میخواد بگه چرا ما قائل شدیم در این فرض ما باید رجوع کنیم به اطلاق. فقط و این قولنا اگر قائل بشیم متعارضان متکافئین و مطلق مرجع نه مرجع، چرا میگیم مرجع؟ نظر به این که اصالت عدم تغییر تعبدی میدونیم، نه از باب ظهور نوعی، که اینو من مفصل توضیح دادم دیگه تکرار نمیکنم. پس وجه عدم شمول اخبار تخییر نسبت به این قسمت متکافئین این ادعاست، ادعا میکنیم ظهور اختصاص تلک الاخبار، اون اخبار تخییر اختصاص داره به صورت نبود دلیل شرعی در اون واقع، اگه دلیل شرعی نباشه تخییر، و اون اخبار تخییر آمده برای بیان عدم جواز طرح قول شارع. اخبار تخییر میگه که آقا قول شارع رو نباید طرح کنی، نمیتونی رجوع کنی به اصول عقلیه و نقلیه، مثلا رجوع نمیتونی بکنی به براءت، نه باید حکم شارع رو محافظت کنی. بیان میکنه جایز نیست طرح قول شارع در اون واقع و رجوع به اصول عقلیه و نقلیهی که بیان شده برای حکم صورت فقدان قول شارع، و مفروض اینه که قول شارع اینجا وجود داره ولو به زمیمه اصل اطلاق. پس ولو به زمیمه اصالت الاطلاقی که هنگام شک در مقید تعب حجیت پیدا میکنه، ما تونستیم حکم شارع رو به دست بیاریم و حکم شارع رو کنار نزدیم، بالاخره به یکی از این دو که نفی جزئیات باشه ولو بخواد به کمک اصالت الاطلاق رفتیم سراغش و انتخاب کردیم، دیگه نوبت تأخیر نمیرسه. حالا اینجا یه نکته ای روشون بیان میکنه در فرق بین اصالت الاطلاق و اصول عملیه. میفرماید که خب چرا در بحث اصول عملی اینو نمیگی؟ در بحث اصول عملی میگید اگر دو تا روایت با هم تعارض داشتن، بعد از تعارض دو روایت رجوع میکنیم به تخییر، به اصل براءت نمیتونیم تمسک کنیم، به اصل براءت حق نداریم تمسک بکنیم. مثلا میفرماید چون بحث اصول عملی رتبهشون رتبه متأخریه. چرا؟ چون در اصول عملی گفتن اگر هیچ دلیل شرعی وجود نداشت براعت. اما فرض اینه که ما دلیل شرعی داریم، ولو دلیل شرعی ما خود این روایات تخییره، که این روایات تخییر به ما میگه اگه دو روایت با هم تعارض داشتن شما به یکی از این دو روایت عمل بکن. پس اصول عملیه داره در فرضی که هیچ دلیل شرعی وجود نداشته باشه میگه براعت مثلا، و با وجود دو روایت متعارض ولو به زمینه روایات تخییر ما حکم شرعی داریم، چون روایت تخییر میاد یکی از این دو روایت رو به نحو غیر معین حجیت میبخشه، پس دلیل شرعی داریم. نوبت به روایات، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اما اصالت الاطلاق رتبش مثل اصول عملیه نیست، حتی اگر اصالت الاطلاق رو اصل اصالت الاطلاق اماره هم ندانیم، بگیم اصل تعبدیه، با اینها رتبش مثل اصول عملیه نیست. چرا رتبش مثل اصول عملیه نیست؟ چون اصالت الاطلاق میگه اگر مخصص و مقیدی ثابت نشد به اطلاق دلیل تمسک کن. اصلا کاری نداره اصالت الاطلاق به این که اگر دلیل شرعی وجود نداشت رجوع کن به اصالت الاطلاق. ببینید مفادها فرق میکنه. براعت میگه اگر دلیل شرعی، دلیل بر حکم شرعی وجود نداشت براعت. اما اصالت الاطلاق میگه اگر مقیدی نبود براعت. نگفت اگر چیز، ببخشید وارد منظر، اگر مقیدی نبود اطلاق، اگر مقیدی نبود اطلاق. وقتی میگه اگر مقیدی نبود اطلاق، ما فرض اینه که مقید ثابت نشد رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق، اما براعت رو نمیتونیم تمسک کنیم چون ما دلیل بر حکم شرعی داریم. این تفاوت مفاد باعث میشه ما تفصیل قائل بشیم، تفکیک بکنیم، بگیم حق رجوع به اصول عملیه نداریم اما میتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. حالا این نکته ای که ایشون اشاره میکنه، حالا ببینیم آخر چی میگه. آخر حرفی میزنه، دوباره یه تحقیق به موضعی داره. میفهمد ولی فرق بین هذا الاصل، فرق بین اصالت الاطلاق و بین تلک الاصول و بین اصول عملیه، الممنوع فی هذه الاخبار عن الرجوع الیها، که در اخبار تأخیر ما رو منع کردن از رجوع به اصول عملیه و ما رو منع کردن از ترک دو روایت متکافه. فرق چیه؟ فرق اینه، هو و یعنی فرق، ان تلك الاصول اصول عملیه، عملیتون فرعیتون مقرره، مقرره یه اصول عملیه هستن، فرعی هم هستن، در مسئله اصولی جاری نمیشن، در مسئله فقهی جاری هستن. این فرعیه میخواد بگه که در مسئله اصولی جاری نیستن، در مسئله فقهی جاری هستن. و مقرره و ثابت شدن برای بیان عمل در مسئله فرعی اگر دلیل شرعی نباشه. میگه اگه دلیل شرعی نبود در مسئله فرعی برای رفع تحیر چه کنم؟ این کار رو بکنم. و هذا الاصل، اما اصالت الاطلاق اصل در مسئله اصولی است به قول مرحوم شیخ. چرا؟ چون اصالت الاطلاق نمیخواد بگه که حکم شرعی مطلق است. خب مطلق بودن که حکم شرعی نیست، در حالی که در براعت میگیم حکم شرعی این است که حلال است. خب حلیت حکم شرعی. مفاده اصول عملیه حکم شرعیه، اما مفاد اصالت الاطلاق مسئله اصولیه، یعنی اثبات میکنه حجیت مطلق را. خب حجیت مسئله اصولیه، مسئله فقهی و حکم شرعی فرعی نیست. پس نکته، دو تا نکته گفتیم. اصول عملی یک، مبین حکم شرعیه نه مسئله اصولی. دو، اصول عملیه در ظرفی جاری میشه که دلیل شرعی وجود نداشته باشه. اما اصالت الاطلاق مبین مسئله اصولیه است و در جای جاری میشه که مقید نباشه، نه حکم شرعی. همین که مقید نباشه ما رجوع میکنیم به اصل اطلاق، نه که دلیل شرعی مطلقا وجود نداشته باشه. و هذا الاصل یعنی اصالت الاطلاق مقرره